سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی بهروز دلیری اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. در حالی که انتقال افغان‌ها به آمریکا متوقف شده، 106 عضو کنگرس اخیراً در یک نامه رسمی خواستار تخصیص 20,000 ویزای خاص مهاجرت SIV به همکاران افغان آمریکا شدند. این نامه به گونه رسمی به کمیته فرعی امنیت ملی کنگرس و وزارت خارجه آمریکا ارسال شده. در این نامه که در صفحه اکس افغان ایواک نشر شده، آمده که این ویزاها برای افغان‌های در نظر گرفته شده که در کنار نیروهای آمریکایی خدمت کردند و اکنون با تهدیدات جدی روبرو هستند. برنامه ویژه ویزای مهاجرت SIV در سال 2009 ایجاد شد تا یک مسیر امن را برای پناهندگی همکارهای افغان نیروهای آمریکایی در آمریکا فراهم کند. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان امیرخان متقی امروز در یک سفر رسمی عازم ایران شد. حافظ یا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان روز شنبه 27 ثور در اعلامیه در صفحه اکس خود گفت که متقی علاوه بر شرکت در فرم گفتگوهای تهران با عباس عراقچی همتای ایرانیش و دیگر مقامات ایران دیدار و گفتگو خواهد کرد. در این اعلامیه آمده است که عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد طالبان نیز در این هیئت حضور دارد. لاری های حامل اموال تاجران افغان پس از تقریبا یک ماه تأخیر وارد هند شدند. رسانه های هندی روز جمعه گزارش دادند که برای اولین بار پس از درگیری اخیر بین هند و پاکستان، لاری های حامل اموال تاجران افغان از پاکستان عبور کرده و وارد هند شدند. از 24 اپریل به این سو، لاری های حامل اموال تاجران افغان به مقصد هند اجازه عبور از خاک پاکستان را نداشتند. روز جمعه 8 لاری حامل 150 تن میوه خشک تاجران افغان که بین لاهور و بندر واگه متوقف مانده بودند وارد بندر عطاری هند شدند. خبرگزاری رویترز از قول منابع محلی در غزه گزارش می‌دهد که 58 فلسطینی در نتیجه حملات نیروی هوایی اسرائیل در نوار غزه کشته شدند. این حملات در حال انجام شده که اسرائیل به نظر می‌رسد در آستانه آغاز یک عملیات گسترده زمینی در این نوار قرار دارد. با گزارش رویترز، از روز پنجشنبه تا کنون بیش از 300 نفر در حملات هوایی اسرائیل کشته شدند که یکی از مرگبارترین دوره‌های بمباران از زمان فروپاشی آتش‌بس در ماه مارس پنداشته می‌شود. این در حالی است که سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به شرق میانه روز جمعه بدون هیچ گونه پیشرفت مشخصی در مسیر برقراری آتش‌بس به پایان رسید. و پلیس بریتانیا اعلام کرد که در نتیجه تحقیقات ضد تروریسم 3 شهروند ایرانی را متهم کرده است. این 3 نفر بر پایه قانون امنیتی ملی به همکاری با دستگاه استخباراتی یک دولت خارجی متهم شدند. اعلامیه امروز پلیس ضد تروریسم گفت که مصطفی سپهوند، فرهاد جوادی منش و شاپور قلعه علی خانی نوری متهمند که در فاصله 14 آگوست سال 2024 تا 16 فوریه 2025 در فعالیت‌های مشارکت داشتند که احتمالاً به یک سرویس استخباراتی خارجی کمک می‌کرده است. پلیس مشخص کرده که دولت مورد اشاره ایران است. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش‌های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. درخواست اعضای کنگرس آمریکا برای اختصاص هزاران ویزا برای افغان‌ها.
تقاضای مزید از پارلمان که این کار کمی تیزتر کنه و کاراش زودتر کنه، به خاطر که من کسی سایه دارم.
شکایت از کیفیت پایین خدمات شبکه‌های مخابرات در روز جهانی مخابرات و تکنولوژی.
در منطقه ما اصلا شبکه‌های مخابراتی صحیح کار نمی‌کنه، در حالی که این پایه آنتن خیلی نزدیک به بازار ما هم است ولی صحیح کار نمی‌کنه.
کسانی که در این اواخر از روند تنقیص متاثر شدن میگویند هیچ فرصت بدیل برایشان فراهم نشده.
ما اون ماشی که از یوزن میگرفتم زندگی روزمره خودم میشلاندم، ولی اکنون برای ما سخت شده، زندگی سخت میشه، طبعا ماش نیست.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. انکشافات اوضاع شرق میانه را نیز دنبال میکنیم، با ما باشید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، طوری که در اخبار شنیدید، ده ها عضو کانگرس امریکا خواستار هزاران ویزای خاص مهاجرت SIV برای شهروندان واجد شرایط افغان از وزارت خارجه و کمیته فرعی امنیت ملی امریکا شدند. این اعضای کانگرس در یک نامه رسمی روز گذشته تاکید کردند که افغان‌های مشمول این برنامه افرادی هستند که در کنار نیروهای آمریکایی در افغانستان خدمت کردند و ضروری است تا برای آنها ویزاهای کافی در چارچوب برنامه SIV در نظر گرفته شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در حالی که روند انتقال ده ها هزار پناهجوی افغان به ایالات متحده از حدود 4 ماه به این طرف متوقف شده، 106 عضو کانگرس امریکا خواستار تخصیص 20 هزار ویزای ویژه مهاجرت برای افغان ها در بودجه سال مالی 2026 آن کشور شدند. آنان این درخواست را در نامه رسمی به روز جمعه 16 می با وزارت امور خارجه ایالات متحده و کمیته فرعی امنیت ملی آن کشور ارائه کردند. شماره از افغان‌های مقیم افغانستان و پاکستان که سال‌هاست در انتظار دریافت ویزای ویژه مهاجرت آمریکایی سایوی هستند، با استقبال از این درخواست خواهان اقدامات عملی و سری در این زمینه هستند. نوید دارنده پرونده خاص مهاجرت سایوی در کابل که بیش از 3 سال به این طرف منتظر انتقال به آمریکا است، به رادیو آزادی گفت:
تقاضای مجلس از پارلمان که این کار کمی تیزتر کنه و کاراش زودتر کنه، به خاطر که من کسی سایوی دارم که شده که من اینجا انتظارشان هستم، هیچ نیست که برای ما زنگ بیه یا ما را انتقال بده. مشکلات رنگ و رنگ مواجه هستیم، الیاز اقتصادی، الیاز امنیتی، و تقاضای مجلس از کارشان به صورت ببخشه.
پایکار یک پناهجوی افغان مقیم اسلام آباد پاکستان که پدر 4 فرزند است، میگوید که با سربازان آمریکایی در افغانستان همکاری کرده، اما اکنون در پاکستان در بی‌سرنوشتی به سر میبرد.
خیلی صادقانه با اونا انجام وظیفه کردیم و حالا انتظار از اونا داریم وعده هایی که با ما سپرده بودن اونا و وعده هایشان عملی بکنن. ما حدودا بیش از 3 ماه شد که در حالت تعلیق قرار گرفت پروسی و ما خواهان ازی هستیم که پس دوباره این تعلیق با حالت عادیش باز بگرده و این کسایی که در حالت انتظار به سر میبرن از حالت سردرگمی و بلا تکلیفی رهایی پیدا بکنن و به زودی اسکان مجدد شوند به ایالات متحده آمریکا.
رفیع الله یکی دیگر از پناهجویان افغان میگوید که از 3 سال به این سو در اسلام آباد پاکستان به سر میبرد، اما در حال حاضر با خطر اخراج از این کشور روبرو است.
کانادا آمریکا اینو بند کردید.
پس از توقف طی مراحل کیس‌ها توسط آمریکا، بسیاری از مقاماتشان گفتند که باید این روند از سر گرفته شود و ادامه داشته باشد، اما در عمل شاهد چنین چیزی نیستیم. ما در پاکستان با مشکلات زیادی مواجه هستیم.
در نامه 106 عضو کانگرس آمریکا آمده است که افغان‌های واجد شرایط برای ویزای ویژه مهاجرت آمریکا SIV در تداوم دموکراسی و تلاش‌های نظامی تحت رهبری آمریکا با نیروهای آمریکایی در افغانستان همکاری کرده و خدمات قابل توجهی را جهت تامین امنیت و تقویت این نیروها انجام دادند. در ادامه این نامه آمده است که اعضای کانگرس میخوان اطمینان حاصل کنند ویزاهای کافی برای برنامه ویژه مهاجرتی افغانها SIV وجود دارد. آنان بر ضرورت فعال نگه داشتن این برنامه تاکید کردند، زیرا با باورشان این اقدام برای حفظ اعتماد متحدان ایالات متحده در زمان جنگ حیاتی است. در این نامه آمده که کانگرس ایالات متحده باید بر اساس توافقات قبلی عمل کند تا بخش اجرایی بتواند برای افغان‌های ویزا صادر کند که به دلیل خدماتشان به آمریکا با تهدید جدی از سوی طالبان، القاعده و دیگر گروه‌های متخاصم روبرو هستند. برنامه ویزای ویژه مهاجرت ایالات متحده SIV برای افغان‌ها برای اولین بار در سال 2009 از طریق قانون حمایت از متحدین افغان آمریکا نافذ شد تا یک مسیر نجات دهنده زندگی را برای پناهجویان افغان آمریکایی که در نتیجه کار با سربازان، دیپلمات‌ها و قراردادی‌های ایالات متحده با مجازات اعدام یا سایر خطرات جدی روبرو هستند فراهم سازد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از به قدرت رسیدن در ماه جنوری سال جاری فرمان اجرایی را امضا کرد که سفر همه پناهجویان و مهاجران و پذیرش پناهجویان جدید به شمول افغان‌ها به آمریکا را با هدف بررسی‌های بیشتر به حالت تعلیق درآورد. بر اساس گزارش رویترز، از ماه اگست سال 2021 میلادی بدین سو 200 هزار افغان تحت برنامه‌های مختلف به آمریکا منتقل شدند. بر اساس برخی گزارش‌های دیگر، ده ها هزار افغان هنوز هم در کشورهای مختلف به شمول افغانستان در انتظار رفتن به ایالات متحده اند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
باشندگان برخی ولایت‌های افغانستان می‌گویند که شبکه‌های مخابراتی با کیفیت پایین و پوشش محدود زندگی روزمره آنها را با چالش‌های جدی روبرو کرده است. آنها از مشکلات مختلف در برقراری تماس‌های تلفنی و دسترسی به اینترنت شکایت می‌کنند. سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداده است. این شکایت‌ها در حال مطرح می‌شود که امروز 17 می روز جهانی مخابرات و تکنولوژی معلوماتی است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
د نیټ د کارول لپاره ډیری ځوانان د غرونو سرونو ته خېږي چې هغه ډیره غټه فاصله غواړي دوی هلته خېږي بیا خپل انټرنیټ کاروي.
محمد الله مسعود باشنده ولسوالی میرزکی ولایت پکتیا است. او میگوید که به خاطر آنتن‌دهی ضعیف برقراری تماس یا استفاده از انټرنیټ برایش دشوار است.
خدایش تبلده خو دغه د مخابراتي
خدا شاهد است اینجا مشکل شبکه های مخابراتي بسیار زیات است. ما از یک سو با مشکلات انټرنیټ مواجه هستیم و از سوی دیگر خود شبکه هم درست کار نمی کند. در تمام ولسوالی میزکه تنها دو پایه داریم، یکی مربوط به افغان دیسیم است و دیگر مربوط به MTM. آن هم با کیفیت بسیار پایین فعالیت می کند. مردم با مشکلات زیاد دست و گریبانند. یکی از این مشکلات مشکل انترنت است. وقتی من انترنت خود را استفاده می کنم تقریبا برای یک پیام باید 5 دقیقه صبر کنم.
حفیظ الله باشنده ولسوالی ورس ولایت بامیان نیز میگوید که با وجود نزدیکی پایه‌های مخابراتی کیفیت خدمات شبکه در بسیاری از مناطق پایین است و باشندگان برای برقراری تماس معمولی نیز با دشواری‌های جدی روبرو هستند. او در 16 می در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در منطقه ما اصلا شبکه‌های مخابراتی صحیح کار نمی‌کنه، در حالی که پایه آنتن خیلی نزدیک به بازار ما هم است ولی صحیح کار نمی‌کنه. دو سه روز میشه خوبتر شده ولی تا یک هفته پیش و 3-4 روز پیش از این اصلا نمی روخ هم نمی کرد. تا که 10 یا 15 دفعه زنگ می زدی لکه ارتباط برقرار می شد. خوب خود ولسوالی آنتن است، نگه اطرافایش قریجاتش آنتن نیستن، مردم از آنتنهای تقویتی و کمک آنتن چیزا استفاده می کنن که ضعیف است در کل.
همچنان عبدالحمید باشنده سیدآباد ولایت میدان مردک میگوید با آن که موبایلش روشن است و سیم کارت دارد اما برای تماس گیرنده خاموش نشان میدهد.
کله چی مخت سوک زنگ وهی تلفن چالان
وقتی کسی با ما تلفن میکند تلفن روشن میباشد، سیم کارت هم داخل است ولی به طرف مقابل خاموش نشان میدهد. پایه از خانه ما معلوم میشود اما تلفن کار نمیکند. مشکلات واقعا بسیار زیاد است.
آنان از حکومت طالبان می خواهند که خدمات مخابراتی مناسب برایشان فراهم سازد، زیرا به گفته آنان 10% از مصرفشان را به شکل مالی پرداخت می کنند. خواستیم درباره این مشکلات و شکایت ها از وزارت مخابرات و تکنولوژی حکومت طالبان بپرسیم. عنایت الله کوزی سخنگوی این وزارت به پرسش رادیو آزادی پاسخ نداد، اما در وبسایت این وزارت آمده که عرضه خدمات متوازن، ارزان و با کیفیت، تلاش برای گسترش خدمات مخابراتی و تکنولوژی معلوماتی به مناطق دوردست، معیاری شدن خدمات مخابراتی مطابق معیارهای منطقه‌ای و جهانی، افغانستان دیجیتال و شفافیت و حسابدهی از مهمترین اهداف و برنامه‌های کاری این وزارت است. قابل یادآوری است که در حال حاضر حدود 6 شرکت مخابراتی در افغانستان فعالیت دارند. مسئولان این شرکت ها نیز پیش از این گفتند که برای پوشش خدمات فراگیر و مناسب در سراسر افغانستان تلاش می کنند. بیشتر بخش اطرای وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان گفته بود که در افغانستان 26 میلیون سیم کارت فعال وجود دارد و 13 میلیون نفر در این کشور از خدمات اینترنت استفاده می کنند. شکایت ها از چگونگی خدمات مخابراتی در افغانستان در حال مطرح می شود که 17 ماه می مصادف با روز جهانی مخابرات و تکنولوژی معلوماتی است. این روز از سوی سازمان جهانی مخابرات و تکنولوژی معلوماتی ITU در کنفرانس سال 2006 آنتالیای ترکیه نامگذاری شد. هدف از تجلیل آن افزایش آگاهی در مورد نقش مهم مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در زندگی روزمره مردم و نیز در توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جوامع است. شعار امسال روز جهانی مخابرات و تکنولوژی معلوماتی برابری جنسیتی در تحول دیجیتال است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
علی خامنه ای رهبر ایران روز شنبه در یک سخنرانی با طرح پیشنهادی صلح از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ابراز مخالفت کرد. این اظهارات در حال بیان می شود که دونالد ترامپ در اظهارات تازه خود از ایران خواسته مسیر جدید در پیش گیرد و برای توافق هسته‌ای با آمریکا همکاری کند. او با اعلام آمادگی برای پایان دادن به درگیری‌های گذشته در عین حال هشدار داده است که در صورت ادامه تنش و رد پیشنهاد آمریکا فشار حد اکثری اثر گرفته و صادرات نفت ایران دوباره به صفر خواهد رسید. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
رهبر ایران گفته که تهران هیچ گونه فشار برای پاسخگویی به پیشنهاد آمریکا که هدف آن محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران است احساس نمی‌کند. و همچنین گفته که اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که وی در جریان سفر این هفته به منطقه خلیج فارس مطرح کرد ارزش پاسخ دادن ندارد. خامنه ای این سخنان را امروز یک روز پس از آن بیان کرد که ترامپ گفته که واشنگتن یک پیشنهاد ارائه کرده و ایران باید به زودی در مورد آن تصمیم بگیرد. ترامپ دیروز پس از ترک امارات متحده عربی در داخل طیاره به خبرنگاران گفت که یک پیشنهاد برای آنها وجود دارد. مهمتر از آن این است که آنها می دانند باید سریع اقدام کنند وگرنه یک چیز بد رخ خواهد داد. با این حال تهران تاکید کرده که هیچ پیشنهاد به دست آنها نرسیده است. ترامپ هشدار داده که اگر توافق با ایران حاصل شود، ایالات متحده اقدام نظامی علیه تاسیسات هسته‌ای ایران انجام خواهد داد. او در جریان سفر 4 روزه به شرق میانه گفته است که آمریکا با دستیابی به توافق با ایران نزدیک شده است. ترامپ در دوران نخست ریاست جمهوریش در سال 2018 آمریکا را از توافق چند جانبه‌ای که در سال 2015 به منظور محدودسازی برنامه هسته‌ای ایران امضا شده بود خارج کرد. پس از آن تهران و واشنگتن در اپریل 2025 با میانجیگری عمان گفتگوهای هسته‌ای را از سر گرفتند. چهارمین دور این مذاکرات در تاریخ 10 می در پایتخت عمان مسقط برگزار شد. گرچه هر دو طرف گفته بودند که دور بعدی نیز برگزار خواهد شد، اما هنوز تاریخ برای آن مشخص نشده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در تاریخ 15 می گفت که ایران در آستانه مرحله تولید سلاح هسته‌ای قرار دارد و واشنگتن با یک وضعیت مهم و سرنوشت ساز در برابر تهران قرار گرفته است. ایران که در حال حاضر یورانیم را تا 60% نزدیک به سطح مورد نیاز برای ساخت سلاح غنی سازی می کند، ادعا دارد که برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز است و افزوده که آماده است برای رفع نگرانی‌های آمریکا تضمین‌های ارائه دهد.
بیشتر از خبر.
برخی از کارمندانی که به تازگی از اداره‌های دولتی تحت کنترل طالبان از کار برکنار شدند می‌گویند که با آنکه وظایف خود را از دست دادند، هیچ فرصت شغلی جایگزین برایشان فراهم نشده. در ادامه تنقیص کارمندان، شماری از کارمندان نشراتی و تکنیکی رادیو و تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان میگویند که از وظایفشان برکنار شدند. کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که ادامه تنقیص کارمندان از اداره‌های دولتی بدون برنامه بدیل میتواند بحران اقتصادی و اجتماعی عمیق‌تر در پی داشته باشد. این در حالی است که حکومت طالبان هزاران تن را از ادارات مختلف دولتی تنقیص کرده و تاکنون هیچ برنامه مشخصی برای رسیدگی به وضعیت این افراد اعلام نکرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
و ما نمیدونم چه قصه روزگار خدا پیش ببرم.
یکی از کارمندان تنقیص شده رادیو تلویزیون ملی است که میگوید پس از بیش از 3 دهه کار در رادیو تلویزیون ملی با تازگی تنقیص و خانه نشین شده است. او که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که سرپرست خانواده‌اش نفر است و با از دست دادن معاشش با چالش‌های جدی اقتصادی روبرو شده است.
هفته گذشته ما را برای ساعت خواستن و کارت ما را گرفتن که شما در تنقیص هستیم تنقیص شد. من کدام پول اضافه‌ای دارم که سر زده کار کنم کرایه خانه را چه قسم بپرداختم. با یک امید آمده بودم آینده را تقاطی دارم. من مثل یک مدیر کار کارت نکنه گرفتن و بالا رخصت کردن تنقیص است.
یکی دیگر از کارمندان این اداره که او نیز نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی شکایت مشابهی را مطرح کرد.
که از یوزن می گرفتم زندگی روزمره خودم میشلاندم، ولی اکنون برای من سخت شده. زندگی سخت میشه، طبعا ماش نیست. من پلان حتی دارم که دست فروشی بکنم، ولی مجبور که زندگی رو بچلانم.
برخی از کارمندان تنقیص شده در رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان مدعی‌اند که بیش از 200 تن از کارمندان این اداره با شمول زنان تنقید شدند و همچنان معاش ماهای عمل و ثور نیز برایشان پرداخت نشده است. حکومت طالبان به تازگی در این مورد ابراز نظر نکرده، اما زبیع الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از این با تایید تنقیص شمار بسها در برخی از اداره‌های ملکی تحت کنترل حکومت طالبان آن را یک اقدام معمول خوانده، گفته که هدف آن جلوگیری از بیروکراسی و مدیریت بهتر معاشات کارمندان و نهادها است. منابع بر رادیو آزادی گفتند که در تعینات و تشکیلات اداره‌های دولتی تحت کنترل طالبان 20 تا 30 درصدی تنقیص پلان شده است. با گفته آنان حدود 90,000 بس تنها از وزارت‌های معرف و تحصیلات عالی حکومت طالبان تنقیص شدند و بر علاوه کاهش بس‌ها معاش و امتیازات کارمندان نیز کاهش داده شده است. حکومت طالبان تاکنون هیچ برنامه مشخص برای رسیدگی به وضعیت افراد تنقیص شده از اداره‌های حکومتی اعلام نکرده است. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که ادامه تنقیص کارمندان از اداره‌های دولتی بدون برنامه بدیل و در شرایطی که بازار کار و فرصت‌های کار محدود است می‌تواند بحران اقتصادی و اجتماعی عمیق‌تری را در پی داشته باشد. عبدالنصیر رشتیا یکی از این آگاهان در مورد به رادیو آزادی گفت:
بدبختانه که از دیر زمان است که بیکاری در افغانستان به یک مسئله خیلی جدی اجتماعی تبدیل شده و فقر و بیکاری از یک مسیر میگذرند. زمانی که یک نفر در افغانستان کار خود از دست داد، به شکل اوتومات اینا شامل دایره فقر میشه. تنها رایی که ما میتونیم فقر و مدیریت بکنیم ایجاد کار است.
او تاکید کرد که حکومت طالبان باید برای حل معضل بیکاری و فقر تلاش کند تا با جذب سرمایه گذاری های بیشتر با بلند بردن عایدات خود از منابع عایداتی مثل استخراج معدن این مشکل را حل کرده و بر علاوه سکتور خصوصی من حیث شریک استراتژیک حکومت می تواند زمینه کار و اشتغال بیشتر را به مردم فراهم کند. بر بنیاد گزارش ها از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 میلادی شماری از نهادهای دولتی منحل و برخی دیگر با کاهش ساختار اداری یا تنقیص روبرو شدند. در پی این تغییرات هزاران کارمند ملکی به ویژه زنان وظایف خود را از دست دادند. اکنون بسیاری از آنان در داخل کشور با بیکاری دست و پنجه نرم می کنند و شماری نیز برای تامین معیشت ناگزیر به کشورهای همسایه و منطقه مهاجر شدند. رادیو آزادی.
شماره از منتقدان سیاست های حکومت طالبان و کاربران شبکه های اجتماعی مدعی اند که به خاطر نوشته ها و تبصره هایشان زندانی و شکنجه شدند. به همین ترتیب اقارب برخی از افراد بازداشت شده به رادیو آزادی گفتند که عزیزان آنها به دلیل انتقاد از طالبان بازداشت شدند و هنوز در مورد آنها و خانواده هایشان معلومات داده نشده است. این ادعاها و شکایات در حال مطرح می شود که پس از هشدار وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، چند تن از فعالان شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای اعترافیشان را منتشر کردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
برخی از منتقدان سیاست‌های حکومت طالبان و ویژه مبصرین شبکه‌های اجتماعی به خاطر وضع محدودیت‌های مختلف بر آنها در افغانستان مدعی‌اند که به دلیل انتقاد از حکومت طالبان در صفحات اجتماعیشان زندانی و حتی به شدت شکنجه شده‌اند. یکی از باشندگان ولایت ننگرهار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش نشر شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که به دلیل تبصره‌ای که برخلاف طالبان در فیسبوک کرده بود 3.5 ماه زندانی و به شدت شکنجه شده است. او وضعیت خود را در زندان چنین حکایت کرد:
آنها یعنی طالبان آیدی فیسبوکی مرا ردیابی کرده بودند، از آن اسکرین‌شات گرفته بودند، مرا در حالت نگه داشته بودند که کسی را نمیگذاشتند که با من ملاقات کند و یا کدام ترتیبات دیگری برایم بگیرد. مرا مورد انواع شکنجه و آزار و اذیت قرار دادند و آب جوش را بالایم ریختند.
یکی دیگر از باشندگان این ولایت که تحت شرایط مشابه و به دلیل مشکل مشابه بازداشت شده بود، در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که به دلیل یک پستش در صفحه فیسبوک در مورد آموزش دختران از سوی نهادهای استخبارات محلی بازداشت و شکنجه شده است.
فردای آن روز بعد از نوشتن فوراً از ولسوالی با من تماس گرفتند. استخبارات مرا خواست. فکر نمی کردم که چنین موضوع باشد. وقتی آنجا رفتم شروع به لط و کوب من کردند. موبایل مرا از من گرفتند و شکستاندند. مرا دستگیر کردند چون در مورد آموزش دختران پست کرده بودم. یک شبانه روز در ولسوالی در یک کانتینر مرا زندانی کردند.
این افغان ها مدعیان که ممنوعیت مطلق بر رسانه های اجتماعی، ستایش از حکومت جمهوری، انتقاد از کاستی ها و نهادهای طالبان، بحث در مورد رشوه، جعلکاری، آموزش دختران، کار و حقوق زنان، نوشته ها در مورد پرچم ملی، نوروز، سالگرد استقلال کشور و پست ها و نظریات با حامیان مختلف و حتی تشکیل دهنده احزاب مختلف در کشور از جمله جنبش تحفظ پشتون وجود دارد. اقارب و دوستان برخی از بازداشت شدگان نیز بر رادیو آزادی ادعا کردند که آنان به دلیل انتقاد از سیاست های حکومت طالبان بازداشت شدند. برخی از باشنده های ولایت هلمند، دوستان و اقارب عبدالمالک همدرد، عضو حرکت مردمی صلح و بشیر حنفی فارغ پانتون الازهر که به دلیل اساسیت موضوع نخواستن نام و صدایشان در گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفتند که به خانواده هایشان هیچ معلومات داده نشده است و خانواده هایشان در مورد بازداشت آنها عمیقا نگرانی دارند. یکی از بستگان عبدالمالک همدرد مدعی است که او به دلیل یک پست در فیسبوکش بازداشت شده و از یک ماه به این سو در یکی از نهادهای استخباراتی در ولسوالی گرشک این ولایت زندانی است. با همین ترتیب دوستان بشیر حنفی نیز برای رادیو آزادی ادعا کردند که وای بیش از یک هفته است که به دلیل مصاحبه با یک رسانه در مورد حقوق آموزش دختران بازداشت شده و در حال حاضر در شهر لشکرگاه در بند استخبارات طالبان به سر می‌برد. خانواده های آنان به دلیل اساسیت موضوع صحبت با رادیو آزادی خودداری کردند. این افغان ها در حال این ادعا را مطرح می کنند که حکومت طالبان پس از هشدار وزارت امر به معروف و نهی از منکر نسبت به استفاده غیر مشروع و غیر قانونی از شبکه های اجتماعی چندین فعال شبکه های اجتماعی را بازداشت و ویدیوهای از اعترافات آنان را منتشر کرده است. سیف الاسلام خیبر سخنگو این وزارت به تاریخ 15 ماه می ویدیوهای دو کاربر تیک تاک را در صفحه اکس خود منتشر کرده است که از عملکردشان ابراز پشیمانی می کنند. یک کاربر شبکه اجتماعی مشهور به آرون پکاورت در این ویدیوی اعترافی می گوید که او از سوی مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر به اتهام صحبت کردن و برنامه هایش با زنان در تیک تاک احضار شده است. او وعده می دهد که دیگر با زنان ارتباط نخواهد داشت و از زنان داخل و خارج از افغانستان خواسته است که در بحث‌های زنده در تیک تاک شرکت نکنند. سیف الاسلام خیبر همچنین ویدیوی از تیک تاکر شیرعلی مبارز را که توسط طالبان در ولایت بغلان بازداشت شده بود منتشر کرد که او نیز در آن ویدیو از سخنان ابراز نظر، تبصره کردن و عملکردهایش ابراز پشیمانی کرده است. هرچند مشخص نیست که این ویدیوها تحت چه شرایط ضبط شده و این اعترافات از این تیک تاکرها به دست آمده است، اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان روز دوشنبه به کاربران شبکه اجتماعی هشدار داد که به دلیل استفاده غیر مشروع و غیر اخلاقی از این شبکه ها با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. سیف الاسلام خیبر سخنگوی این وزارت در یک پیام صوتی که از سوی رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان پخش شده است گفته است که این وزارت با استفاده از صلاحیت و امکانات قانونی خود از فعالیت‌های تمام صفحات و اکانت‌های افراد یا گروه‌های نظارت می‌کند که با گفته او تلاش می‌کنند برای زیان رساندن به عقاید دینی و روحیه جامعه، زمینه را برای تعصب، توهین، انحرافات فکری و اخلاقی فراهم کنند. با این حال شماری از فعالان حقوق بشر این محدودیت‌ها را سرکوب بیشتر آزادی بیان و حقوق بشر و تنگ‌تر ساختن فضا و محیط از سوی حکومت طالبان می‌دانند. شهرزاد اکبر رئیس نهاد حقوق بشری تحت نام رواداری بر رادیو آزادی گفت
طالبان از شروع حکومت دوبارهشان در افغانستان تا امروز در پای سرکوب فضای مدنی بودند، در پای زی بودند که حق گفتگو و ابراز نظر از مردم افغانستان بگیرند، فضا را تنگ کنند و این وضعیت بسیار طبعا نگران کننده است. یکی از این طریق میخواستند که افغانستان به دنیا بشناسانند یا اینکه پیامهای به هموطنهای خود داشته باشند کار بسیار ظالمانه و خلاف موازین حقوق بشری است.
قابل ذکر است که پیش از این شمار زیادی از افغانها در مصاحبه با رسانه های مختلف از جمله رادیو آزادی شکایت هایشان را از شکنجه و زندانی کردن ها به عنوان انتقاد مطرح کردند. سازمان های مختلف بین المللی حقوق بشر از جمله سازمان ملل متحد بارها از حکومت طالبان خواستند که بجای وضع محدودیت ها زمینه را برای حقوق بشر، آزادی بیان و حقوق و عدالت مردم فراهم کند.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر،
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به مشخصات عمومی حشرات صحبت های داشتیم. ما گفتیم که بدن حشرات از 3 قسم ساخته شده که در سر از او یک جوران تن موجود می باشد که شکم حشرات 11 یا هم از 11 کمتر حلقه داره. بعد از راجع به ملخ معمولی صحبت های داشتیم که ملخ ها شکل های مختلف همچنان انواع های مختلف را داشتن که در تمام جهان به خصوص در جایی که نبات و همچنان گیاه می باشد اونجا زیاد پیدا میشه. بعد از راجع به ساختمان داخلی ببخشید ساختمان خارجی ملخ صحبت های داشتیم که سه ساختمان ساخته شده که سر می باشه، سینه می باشه و شکم می باشه که سر کسته ملخ در سر خود یک جور شاخ یا همانتن داره، موی نازک داره، دو چشم مرکب و سه چشم ساده داره که دهن ملخ در قسمت های پایینی سر ملخ قرار داره. بعد از راجع به سینه صحبت های داشتیم که سینه ملخ از 3 قسمت ساخته شده که سینه پیشری، سینه وسطی و سینه آخری می باشه. بعد از راجع به شکم امی ملخ ها صحبت کردیم که شکم از یا بند بند می باشه و اعضای تناسلی از دو کس در این موقع داره. و بعد از اومدیم راجع به زنبور عسل صحبت کردیم که از نظر کار وظیفه به 3 قسم می باشه که ملکه جنس مسکر که وظیفه از تنها حلقه ملکه می باشه و کارگران می باشه که کارگران از دی زنبورهای منسقین بوده که وظیفه از ساختن خانه یا همکندو می باشه. بعد از راجع به عسل صحبت کردیم که عسل که هسته زمانی که زنبور کارگر در یک مزرعه منبع خوراک پیدا میکنه از شیری گلهای از او میده عسل پر میشه و با کندو میایه که زنبورهای کارگر این مایع را در یک خانه یا کندو جابجا میکنه که بعدن باز زنبورهای دیگر به وسیله دهن خود را تغییر کیمیایی میده و با آب و زور تبخیر میکنه. بعد از راجع به کرم ابریشم صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که کرم ابریشم یک شری اقتصادی میباشه که از غوزه زمی کرم ها ابریشم طبیعی به دست میایه. بعد از راجع به پشه ها صحبت های داشتیم که پشه بدن نازک و نرم داره و خرطوم سوراخ کننده داره که در بالای مرغ ها و انسانان و همچنان دیگر حیوانات نشسته و خون از ور میمکه که پشه نوع مختلف داره که یک نوع از او پشه مونوسنافیل میباشه. بعد از اون راجع به کیک صحبت های داشتیم که انواع زیادی داره که این حشره بدن کوتاه، چشم ساده و همچنان شاخهای کوتاه داره که زمایم دهن زیاد تخریش کننده و همچنان چوشنده می باشه و پاهایش طویل و به خاطر خیز زدن ساخته شده که از روشنی فرار میکنه و جای گرم را خوش داره که این نوع کیک از انسان کیک انسانی می باشه که در جاهای مرطوب و ناپاک زندگی میکنه و همچنان سبب اذیت انسان ها میشه. بعد از راجع به صنف عنکبوت ها صحبت کردیم که عنکبوت های هم آرکنوئید از دو کلمه یونانی ساخته شده که با وجود ذکی صنف حیوانات مختلف هم شامل می باشه ولی از لحاظ یک عدم شخصات به نام صنف عنکبوتی نامگذاری شده که مشخصات عنکبوت هایی بود که به استثناء کنه بدن سایر عنکبوت ها از سر، سینه و شکم تشکیل شده که دهنشان برای چوشیدن ساخته شده و سیستم عصبی از یک است عبارت از گره های کمر و تناب عصبی شکم می باشه که جنس مذکر و مونث جدا داره. بعد از راجع به عنکبوت یا جلاگک صحبت های داشتیم که انواع زیادی داره که در تمام جهان پیدا میشه و 3 قسم ساخته شده که سر، سینه و شکم می باشه و حس دید از یا قوی می باشه. بعد از راجع به گژدم صحبت های داشتیم که گژدم بدن دراز و 8 پای است داره که بدنشان 3 قسم ساخته شده است که عبارت از اسفالوتراکس می باشه، شکم و هم چنان دم می باشه. و گفتیم که حس دید گژدم ها که است ضعیف می باشه و بعض از یه هیچ حس عمودی در آن نمی داشته باشه. بعد از راجع به صد پاها و همچنان نظر پاها صحبت کردیم که راجع به صد پاها ما گفتیم که بدنشان دراز و حلق حلقه می باشه که تعداد حلقه هایشان از 15 تا 173 عدد می رسه و شکار خود را توسط زهر بیوش می کنه و صد پای خانگی که صد پای داشته و سریع حرکت می کنه از این نوع می باشه. خب هزار پا رو گفتیم که بدن حیوان هم طویل و استوانه ای و حلق حلقه می باشه و در سر از واک از دو جوره چشم می باشه که یک شاخ کوتاه و حلشه های پایینی و بالایی هم در سرشان قرار دارن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس امروزی ما رو شروع میکنیم که درس جدید ما موضوع درس ما مقایسه سیستم های حیوانات غیر فقاریه میباشه که فصل هشتم رو شروع میکنیم و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 97 الی 104 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، در قدم سیستم هضمی شون مقایسه میکنیم. خب شاگردان عزیز، سیستم هضمی حیوانات غیر فقاری ساختمان مشابه نلکوتای همتویل یا تاخورده داره که حیوانات مختلف غیر فقاری غذا را توسط اعضای مختلفات میگیره و بعد از هضم داخل بدن میسازه و مواد زفیره از مقعد همسوراخ خاص که داره خارج میشه، که به طور مثال در کرم های حلقوی که کرم های زیرزمینی میباشه یا سیستم هضمی شون قسمت های زل داره که عبارت میباشه از دهن، نیمه دایروی، حلقوم، جاغور، سنگدان، روده و مخرج میباشه، که در نمتنان یعنی در حلزون سیستم هضم شامل دهن، رادیولا، میده، روده ها و مخرج میباشه، که آرتروپودای حمامی ملخ سیستم هضمی است یا مکمل میباشه که اعضای عبارت از دهن، جاغور، سنگدان، میده وسطی، روده و مخرج میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به دوران خون صحبت میکنیم، که بعضی از حیوانات غیر فقاریه دوران بسته خون دارن، در حالی که بعضی دیگر از یا باز دوران باز خون داره، که نرم تنان سیستم دوران باز خون داشته و قلبشان یکی یا دو دهلیز و دیوار نازک می داشته باشه، ولی بعضی از نرم تنان که پایه های از و در سرشان موقع داره دارای دوران بسته خون می باشه، که اکثر حیوانات مفصله دارای سیستم باز خون بوده و خون از و کس ایواز همی هموگلوبین دارای هموسیانین می باشه و کرم های حلقوی کرمی زمینی دوران بسته خون داره و پنج جوره رگ‌های قوسی که در قسمت قدامی بدن یا هم مری واقع می باشه و وظیفه قلب را انجام میده، که خون آنها را خون این نوع حیوانات که رنگ سرخ می داشته باشه چون که هموگلوبین داره و در خون بعضی کرم‌های حلقوی و هموگلوبین پیگمنت‌های رنگی دیگری موجود می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به سیستم تنفسی صحبت میکنیم، که عملی تنفس در حیوانات غیر فقاریه از طرق‌های مختلف صورت میگیره، که عبارت از جلد می باشه، برانشی، سطح بدن یا شش ها انجام میشه، که ستاره بحری توسط برانشی تنفس میکنه و آرتوپرودا عملی تنفس را به وسیله سطح بدن، برانشی، نل های تنفسی هم شش های شبیه تاب به سر میرسونه، که حشرات و بعضی مفصله ها شاگردان عزیز سوراخ های تنفسی دارن، که مثلا ملخ در شکم خود سوراخ های تنفسی به نام اسپایریکال داره که با نل های هوایی وصل می باشه و نل ها در تمام بدن امتداد یافته و اکسیژن را به تمام بدن میرسونه و کاربن دی اکساید را خارج میسازن، که در کرم زمینی اعضای مشخص تنفسی وجود نداره و تبادل گاز ها از طریق جلد مرتب از و صورت میگیره. بعد از این میایم راجع به عملی اطراح صحبت میکنیم، که اطراح از یاد چگونه میباشه. در حیوانات مختلف غیر فقاری عملی اطراح یا خارج ساختن مواد اضافی و بیکاری بدن از راه های مختلف انجام میشه، که نرمتنان یک یا دو جور اعضای شب نفریت یا ببخشن شب نفریت یا دارن که مواد فاضله را به منتل انتقال میده و حشرات و بعض مفصله ها تیوب های به نام مالپیگی دارن، که مالپیگی تیوب های میمانند میباشه، که این نل های کوچک مواد فاضله را از خون جمع میکنه و از طریق مخرج رو اطراح میکنه، که در یک عده حیوانات البته حیوانات مفصل نفریدیم و بعضی ها یک نوع اعضای غدوی هم کوکسل وجود داره. بعد از میایم راجع به سیستم عصبی می صحبت میکنیم، که در حیوانات غیر فقاری سیستم عصبی فرق میکنه، در بعضیشان سیستم عصبی مشخص وجود نداره، ولی باز هم در مقابل عوامل یا هم منبهات خارجی که است یا عکس العمل نشان میده، که آن ده حیوانات که تناظر دو جانبه داره سیستم عصبی باریک و کشودن می داشته باشه، که معمولا یک جوره یا زیادتر گره های عصبی هم گانگلیون و در قسمت پیشی از یا مغز می باشه، که مغز حشرات متشکل از چند گره می باشه، که تناب عصبی شکم در هر بند بدن از یک گره عصبی داره و در خارپوستان هم ستاره های بحری سیستم عصبی از یک شعاعی می باشه و در کرم های حلقوی در بالای حلق از یک جور گره عصبی هم مغز با تناب عصبی شکم و وصل می باشه و هر حلقی از یک گره عصبی و جوری اعصاب جای داره. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به تکثرشان صحبت میکنیم، که جنس های نرم تنان که حلزون مانده از و میباشه معمولا جدا میباشن، که در حلزون جنس مذکر و مونث هر دو در یک حیوان میباشه، ولی القای متقابل یا هم کروس فرتیلیزیشن دارن که در کرم های حلقوی جنس مذکر و مونث جدا میباشه یا هم حالت هرموفرودایت میایه، و که هرموفرودایت که است اعضای تکثری مذکر و مونث میباشه، که در عین حیوان وجود داره، و در کرم زمینی جنس های مذکر و مونث هر دو در یک حیوان میباشن، ولی خودشان خود را القا کردن نمیتونن، که القای از یا عبور مواد جنسی القا متقابل میباشه، که یعنی دو کرم از طرف شب با هم یک جا میشه و حجرات جنسی مذکر مبادله میشه و یک دیگر را در بین خود القا
میکنن و تخم القاشده در کلیتیلیوم انکشاف پیدا میکنه که در ستاره های بحری القاح خارجی میباشه. اسپرم و اوم که در آب با هم یک جا میشن از تخم لاروای اشناکننده خارج میشه و با سر استحاله به حیوان بالغ مبدل میشه که در حیوانات مفصله جنس مذکر و مونث جدا میباشه و القاح داخلی داره که در بعضی از مفصله ها عملی پارتنوجنسیس هم صورت میگیره. خب شاکدان عزیز، بعد از راجع به استحاله یا هم میتامورفیسیس صحبت های میداشته باشیم. خب شاکدان عزیز، استحاله یعنی تغییر یا تحول از تخم یا چوچه تا بلوغ، که چوچه های بعضی حیوانات غیر فقاریه که از تخم خارج میشن با حیوان بالغ فرق میکنه و تا بلوغ اشکال مختلف و به خود میگیره که این حالت به نام استحاله میشه، که استحاله به دو قسم میباشه، یکی استحاله مکمل و دیگر هم استحاله نامکمل میباشه، که استحاله مکمل عبارت از تخم بتیته شفیره و بالغ میباشه، که استحاله نامکمل از یکی از مراحل فقر دیده نمیشه. مثلا در استحاله خسک یا ملخ مراحل بتیته و شفیره وجود نداره، که از جمله حیوانات غیر فقاریه استحاله در خارپوستان و همچنان مفصله ها دیده میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود از امروزی. ما میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی میداشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به مقایسه سیستم های حیوانات غیر فقاریه صحبت های داشتیم که شروع فصل هشتم بود و همچنان پایان فصل هشتم بود، که ما گفتیم که سیستم هضمی همی حیوانات که از ساختمان مشابه نل کوتاه هم طول یا تاب خورده را داره، که حیوانات مختلف غیر فقاریه که از غذا توسط اعضای مختلف خود میسازه میگیره و بعد از او هضم داخل بدن میسازه و بدن و مواد زفیر از مقعد هم سوراخ خارس خارج میکنه. بعد از راجع به دوران خون صحبت کردیم که بعضی از حیوانات غیر فقاریه دوران بسته خون دارن، که در حالی که بعضی دیگر از یا باز دوران باز خون دارن. بعد از راجع به سیستم تنفسی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که عملی تنفس در حیوانات غیر فقاریه از طریق مختلف صورت میگیره، که او عبارت میباشه از جلد، برانشی، سطح بدن یا هم شش ها و دیگر انجام میشه، که حشرات و بعضی مفصله ها سوراخ های تنفسی داره که در کرم زمینی از خاص تنفسی وجود نداره و میتبادله گاز از طریق جلد مرطوب از و صورت میگیره. بعد از راجع به اطراح صحبت کردیم شاکردان عزیز، که در حیوانات غیر فقاریه عملی اطراح یا هم خارج ساختن مواد اضافی و بیکاره بدن از راه های مختلف انجام میشه، که نرم تنان یک یا دو جور اعضای شبه نفریدیا داره که مواد فاضله را به منتل انتقال میده، که در بعضی از حیوانات مفصله نفریدیم و در بعضی ها یک نوع اعضای غدوی کوکسال وجود داره. بعد از راجع به سیستم عصبیشون صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که در حیوانات غیر فقاری سیستم عصبی فرق میکنه و در بعضی از یا سیستم عصبی مشخص وجود نداره، ولی باز هم در مقابل عوامل خارجی اکثر عمل نشان میده، که در خارپوستان سیستم عصبی شایع میباشه و همچنان در کرم های حلقوی بالای حلق از یا یک جوره یا هم گری عصبی با تناب عصبی شکم مثلا میشه، که در هر حلقه از یا یک گری عصبی و جوره عصب جای داره. بعد از راجع به تکثر از یا صحبت کردیم، که در حلزون جنس مذکر و مونث هر دو در یک حیوان میباشه، ولی القای متقابل داره، که در کرم های حلقوی جنس مذکر و مونث جدا میباشه و یا حالت هرموفرودایت در کرم زمینی جنس های مذکر و مونث هر دو در یک حیوان میباشه، ولی خودشان خود را القا کردن نمیتونن. بعد از راجع به استحاله صحبت کردیم شاگردان عزیز، که چوچه های بعضی از حیوانات غیر فقاریه که از تخمشان خارج میشه و حیوان بالغ فرق میکنه، که کمی استحاله خودش تغییر حالت از دوران چوچگی یا هم از دوران تخم الی بلوغ میباشه، که بعضی از حیوانات وقتی که در تاک بالغ میشن، وقتی که از تخم خارج میشن تاک بالغ میشن یا اشکال مختلف رو به خود میگیره، که این حالت به نام استحاله یاد میشه، که استحاله به دو نوع، یک استحاله مکمل و دیگر هم استحاله نامکمل، که استحاله مکمل عبارت از تخم بتیته شفیره و بالغ میباشه و استحاله نامکمل استحاله میباشه که امی مراحل تخم بتیته شفیره و بالغ نمیداشته باشه. مثلا در استحاله خسکا یا ملخ مراحل بتیته و شفیره وجود نداره. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. خب شاگردان عزیز، میایم یک چند سوال برتان کارخانگی میتیم، که با استفاده از جلسه امروزی شما میتونید نمی سوال ها را در کتابچه هایتان حل کنید. خب شاگردان عزیز، سوال اول، سیستم هضمی را تشریح کنید، البته سیستم هضمی حیوانات غیر فقاریه. خب سوال دوم، دوران خون حیوانات غیر فقاریه را تعریف نمایید. خب شاگردان عزیز، این بود کارخانگی تان. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به حیض علل تولد صحبت داشتیم که ما گفتیم زمانی که تخم از فولیکول ها جدا میشه به طرف رحم حرکت میکنه که در این وقت اگر القا صورت میگیره تخم القا در رحم جابجا میشه و نمو میکنه و هرگاه القا صورت نگیره بعد از اون تخم با جدا رحم یکجا تخریب میشه و پارچه های نسل با خون و همچنان تخم القا نشده از طریق محبل خارج میشه که به نام حیض هم عادت محوریت میشه که برای مدت 4 الی 5 روز ادامه میکنه. که حیض در خانم ها 4 مرحله داره، که مرحله فولیکولی، دیگه مرحله تخم گذاری، مرحله تشکیل جسم زرد و مرحله حیض میباشه. بعد از راجع به القا صحبت کردیم که عملیه یک جا شدن اسپرم و تخمه که در نتیجه زوزایگوت تولید میشه عبارت از القا است، که اسپرم به وسیله آلی تسکیر جنس مذکر به سرعت داخل جهاز تناسلی جنس مونث میشه، که از جمله میلیون ها اسپرم با افراز انزیم هایی که در سر از موجود است طبقه جلی مانند تخمه را شکاف میکنه و صرف داخل سر از داخل از تخمه میشه. بعد از راجع به انکشاف جنین شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که بعد از او که جنین خود را در رحم غرس کنه پلاسانتا شروع به انکشاف میکنه، که جورای هم پلاسانتا با عبارت از عضو مخصوص تبادله دو طرف میباشه که دارای شبکه رگهای خون میباشه که به جنین اکسیژن و مواد غذایی از خون مادر تهیه میکنه. بعد از راجع به انکشاف جنین صحبت کردیم که هفته های شما مورد مطالعه قرار دادیم، که هفته اول و دوم که بود معمولا دکترها وقت هم را روز اول آخرین مرحله حیض حساب میکنه، هفته سوم چهارم که بود در هفته دوم القا صورت میگیره، که در هفته سوم بعد از القا زایگوت به طرف رحم حرکت میکنه، که جریان سفر جنین چندین بار تقسیم میشه با یک تب بسیار کوچک میان خالی حجرات که خود را در دیوار رحم میچسبانه تبدیل میشه. بعد از هفته پنجم تا هشتم بود که حاملگی ها هفته های 3 تا 6 عبارت از هفته های انکشاف جنین میباشه، که در این مرحله جنین توسط یک نازک به نام بچه‌دان حاتم میشه و مینون توسط مایع مینوتیک پر میشه. بعد از او راجع به هفته های 9 تا 16 صحبت کردیم، که در هفته 9 جنین شروع به حرکات بسیار ضعیف میکنه، در هفته های 13 جنین زیادتر شکل انسان به خود میگیره، که در هفته 10 38 میلی لیتر و در هفته 16 از 108 میلی متر تا 116 میلی متر میرسه. هفته های 17 تا 24 در هفته های 17 و 18 طوری حرکت میکنه که مادرش حرکات رو حس میکنه، و در هفته 18 طفل میتونه که صداها را از طریق رحم مادر بشنوه، و در هفته های 17 تا 24 طفل بین 25 تا 30 سانتی متر طول داشته باشه. بعد از شاگردان عزیز راجع به هفته های 35 تا 36 صحبت کردیم، که در هفته های 25 تا 26 شش های طفل خوب انکشاف میکنه، که در هفته 32 بعد شش های طفل میتونه باز بسته شوه، و بعد از او گفتیم که در هفته های 37 تا 38 طفل کاملا انکشاف میکنه، و گفتم میتونیم که حاملگی کامل 40 هفته دوام پیدا میکنه، که رحم مادر یک سلسله انقباضات عضلاتی را که با نام لابورایت میشه در هنگام تولد آغاز میکنه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما انتقال مواد در نباتات تخمدار الی وظایف ساقه میباشه، و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 108 الی 113 میباشه. خب میم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب انتقال مواد در نباتات تخمدار چی میشه؟ خب شاگردان عزیز، به نظر شما نباتات میتونه که من حیث موجودات زنده با آب و غذا ضرورت داشته باشه، یا هم نباتات مواد غذایی خود چگونه میگیره؟ که نباتات شاگردان عزیز مثل حیوانات به خاطر بقا و زنده ماندن خود عملیه های اساسی حیات را اجرا میکنن، که این عملیه ها شامل انتقال مواد، تغذیه، اطراح، تنفس و ترکیب و تکثر میباشه، که تمام عملیه ها توسط سیستم های خاص پیش برده میشه، که از لحاظ عملیه های زندگی فرق عمده بین حیوانات و نباتات دیگه است، که نباتات برخلاف حیوانات ظرفیت ساختن مواد غذایی که به اون نیاز داره را می داشته باشه. که می بعد از راجع به سیستم ریشه یا همروت سیستم صحبت همین داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، ریشه یکی از سیستم های مهم نبات می باشه و دارای سه وظیفه عمده و اساسی می ده باشه، که یکی از وظیفه عظیم می باشه که ریشه برای نبات آب و منرال های منحل در آب را تهیه میکنه، که ریشه مواد مذکور را از خاک جذب میکنه و ساقه و برگ‌ها که هر دو نام شوت سیستم یاد میشه انتقال میده. بعد از شاگردان عزیز وصفه دیگه ریشه ای میباشه، که ریشه نبات را در خاک محکم نگه میکنه و مواد عضوی که توسط عملی فتوسنتز در برگ و قسمت های سبز نبات ساخته میشه، بعد از طریق انساج فلوئم به تمام حصای هم بخش های نبات انتقال می پیدا میکنه، و در ریشه مواد غذایی اضافی به حیث قند یا هم نشایسته ذخیره میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به ساختمان ریشه صحبت همین داشته باشیم، که ساختمان ریشه چی میباشه. خب طبقه حجرات که سطح ریشه را پوشانده به نام اپیدرمیس میشه، که بعضی حجرات که از اپیدرمیس
امتداد یافته که ریشه های مومانند را تشکیل می توسط ریشه را زیاد می سازه و زمانی که آب و منرال توسط ریشه های مومانند یعنی امیپیدرمز جذب میشه و مرکز ریشه یعنی جایی که انساج وایی هم انساج انتقالی واقعی هستند نفوذ میکنه. خب نمو امی رشدشان یا هم نموشان در نوک ریشه یعنی در تیپ صورت میگیره که نوک ریشه را گروپی از صدرات به نام کلاهک ریشه محافظت میکنه، چون که کلاهک ریشه یک قسم ماده لزجی تولید میکنه که داخل شدن ریشه را در خاک آسان میسازه. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به انواع ریشه صحبت می داشته باشیم که ریشه های نباتات از نظر شکل ظاهری و وضعیت قرار گرفتن در خاک بسی نواستن که ریشه های راست یعنی توپ روتس است که عمودن به زمین فرو رفته و ریشه فرعی کمتر داره که این ریشه ها میتونن که آبهای زیرزمینی خود را برسانن و نباتات دومشمی یا هم دوپله معمولا دارای ریشه های راست هستند. بعد از او ریشه های افشان است هم فایبرس روتس است شاگردان عزیز که با شکل پراگنده البته در زیرزمین جا گرفته که عبارت میباشه نباتات الفی و اکسالی فامیل گندم که گندم و همچنان جا و غیره میباشه و این ریشه ها شاگردان عزیز از بیخ نباتات نمو میکنه و آب را از سطح نزدیک خاک جذب میکنه که نباتات یک میشمی یا هم یک پله معمولا ریشه های افشان داره. خب شاگردان عزیز بعد از این ریشه های غدایی یا هم گلندولر روتس است که ریشه هایی هستند که مواد را در خود ذخیره میکنه و دو شکل داره، یک نوع از او ریشه افشان یا غده های ذخیروی هستند مانند فامیل باقلی، نخود، شبدر و رشقه و نوع دوم از او راست و مستقیم نمو میکنه و مواد را در خود ذخیره میکنه مانند لبلبو، زردک، شلغم و غیره که برای ای که میکانیزم انتقال ها و منرال هایی که منحل در آب هستند ایره از ریشه به ساقه بفهمیم، فشار ریشه را هم میایم مورد مطالعه قرار میدیم که فشار ریشه چیست. خب روت پرشر یا فشار ریشه اگر ساقه نبات تازه و پر از آب یعنی کمی بالاتر از خاک قطع شده و از ناحیه قطع شده شیره جاری میشه که هرگاه یک تیوب شیشه ای در قسمت قطع شده وصل شود شیره نبات در امی تیوب بالا میره و فشار که ستون آب را طرف بالا نگه داشته به نام فشار ریشه یاد میشه که برای فشار اسموتیک حجرات ریشه می باشه که سایتوپلازم حجرات ریشه البته دارای غلظت زیاد مواد منحل نسبت به آب که در خاک موجود است می باشه که به این خاطر است که آب توسط اسموسیس به داخل حجرات ریشه نفوذ میکنه و فشار اسموتیک تولید میکنه و همین فشار سبب بلند رفتن آب در استوانه زایلم میشه. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به حرکت آب و منرال ها در نباتات صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز وقتی که عملی جذب آب و مواد مدنی توسط ریشه ها صورت گرفت بالاخره آب وارد استوانه زایلم میشه و به سمت بالا طرف برکه حرکت میکنه که سطح برکه توسط سوراخ های زیاد پوشانده شده که به نام استوماتایت میشه که مقدار بیشتر آب نبات از طریق استوماتای برکه به صورت بخار زای میشه که همین مرحلهش از این قرار است که مرحله اولش میباشه که زمانی که استوماتاها باز میشن هم باز میباشن بخارات آب از برکه به طرف خارج انتشار میشه که این شکل از دست دادن آب توسط نبات به نام تعرق یاد میشه که در اکثر نباتات اضافه از 90% آبی که توسط ریشه گرفته میشه به صورت اتومات از راه تعرق ضایع میشه که مرحله دومش انساج زایلم مانند است که انساج زایلم مانند یک استون آب از ریشه تا برگ امتداد یافته که در اینجا قوی چسبندگی مولکول های آب سبب میشه که مولکول های آبی توسط یک نبات ضایع و تبخیر شود که در استوانه زایلم به طرف بالای قوی کشش به وجود آورده و عمل کشش آب در استوانه درستوانی زایلم به طور دامدار صورت میگیره که و میخاطر از وقتی که طرق صورت میگیره تمام آبه که در سطور زایلم وجود داره به طرف بالا کشده میشه و از قطع جریان آب جلوگیری میشه و مرحله سیومش این میباشه شاگردان عزیز که ریشه ها آب را از خاک توسط عملی اسموسیس میگیره که امی آب داخل زایلم میشه و مقدار از او از طریق طرق فضایی میشه. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به حجرات محافظ و طرق صحبت می داشته باشیم یا هم گارسلت انتراسپریشن که هر سوراخ برق توسط یک جوره حجرات محافظ که شکل لوبیا مانند را داره احاطه شده شاگردان عزیز که تغییر فشار آب در حجرات محافظ سبب باز وابسته شدن استوماتای هم سوراخ سوراخ ها میشه، چون که وقتی که حجرات محافظ آب را میگیره آماس میشه یعنی میپنده و این کار باعث میشه که حجرات تویل و از هم دور شه و باعث یا باز شون که باز شدن استوماتا طرق انجام میشه که در هنگام خروج آب از حجرات محافظ حجرات کوتاه و با هم نزدیک میشه و باعث بسته شدن استوماتا میشه و طرق متوقف میشه، یعنی با بسته شدن استوماتا عملی طرق هم
متوقف میشه. بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به تنه یا ساقه صحبت میکنیم. خب ساقه هستیم، ساقه های نباتات در شکل و جسامت از هم دیگر فرق دارن که ساقه ها اکثرا در بالای زمین واقع شدن، ولی بسیاری از نباتات دارای ساقه های زیرزمینی هم میباشن. خب با تنه یا ساقه ها آشنا شدیم، حالا میایم راجع به وظایف ساقه معلومات به دست میاریم که وظایف ساقه چیست. خب شاگردان عزیز، ساقه بر علاوه از اینکه ریشه ها را با برگ ها ارتباط میده، وظایف زر هم انجام میده که وظایفش عبارت میباشه شاگردان عزیز که ساقه بدن نبات را استوار نگه میداره و برگ‌ها را در امتداد ساقه یا هم بالای قسمت آخر ساقه ترتیب میکنه که ترتیب و تنظیم برگ‌ها بالای ساقه و برگ‌ها کمک میکنه که نور آفتاب را به خاطر عملی فتوسنتز یا عکس کنن و گل‌هایی که بالای ساقه قرار دارن به گردافشانی هم پولینیشن کمک مینمایه. و وظیفه دیگر ساقه میباشه که ساقه مواد را از بین ریشه و برگ انتقال میده، چنانچه که زلیم و دیگر مواد حل شده را در آب را از ریشه به برگ انتقال میکنه. همه تو فلویم هم غذایی را که به واسطه عملی فتوسنتز در برگ ها ساخته میشه از برگ ها به ریشه و دیگر قسمت های نباتات انتقال میده. و وظیفه دیگه می باشه که ساقه مواد را ذخیره میکنه، چنانچه نباتات زقوم طور توافق نموده که آب را ذخیره میکنه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به انتقال مواد در نباتات تخمدار الی وظایف ساقه صحبت های داشتیم که شروع فصل هفتم بود. ما گفتیم که انتقال مواد در نباتات تخمدار چگونه صورت میگیره که از لحاظ عملی های زندگی فرق عمده بین حیوانات و نباتات در این است که نباتات برخلاف حیوانات ظرفیت ساختن مواد غذایی را که به اون نیاز داره را میباشه. و بعد از راجع به سیستم ریشه شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که دارای سه وظیفه اساسی می باشه که ریشه برای نبات آب و منرال های منحل در آب را تهیه میکنه، ریشه نبات را در خاک محکم نگه می داره و مواد عضوی که توسط عمل فتوسنتز در برگ و قسمت های سبز نبات ها ساخته میشه بدن از طریق قنسج فلویم به تمام بخش های انتقال و در ریشه مواد غذایی اضافی به حیث قند ذخیره میشه. بعد از راجع به ساختمان ریشه صحبت های داشتیم که طبقه حجرات که سطح ریشه را پوشانده به نام اپیدرمیس یاد میشه که بعضی حجرات از اپیدرمیس امتداد پیدا میکنه که ریشه های مومنون را تشکیل میده و سطح ریشه را زیاد میسازه. بعد از راجع به انواع ریشه صحبت کردیم که ریشه های راست، ریشه های افشان و ریشه های غدهی انواع ریشه ها بودن. بعد از راجع به فشار ریشه صحبت کردیم که اگر ساقه نبات تازه و پر از آب کمی بالاتر از خاک قطع شود و از ناحیه قطع شده شیره جاری میشه که هرگاه یک تیوب شیشه ای را در قسمت قطع شده وصل کنیم، شیره نبات که است در تیوب مذکور بالا میره. بعد از هم حرکات آب و منرال ها در نباتات خواب خانش گرفتیم که مقدار بیشتر آب نبات از طریق استوماتای برگ ها به صورت بخار زایی میشه که مراحل زل را داشت که زمانی که استوماتا ها باز میشه بخارات هم از آب از برگ ها به طرف خارج نشان میکنه. انساج زلم مانند یک ستون آب از ریشه تا برگ امتداد پیدا میکنه، ریشه ها آب را از خاک توسط عملی اسموسیس میگیره. بعد از راجع به حجرات محافظ و طرق صحبت کردیم که هر سوراخ برگ توسط یک جوره حجرات محافظ که شکل لوبیا مانند داره احاطه شده. بعد از راجع به تنه یا هم ساقه صحبت های داشتیم که ساقه های نباتات در شکل و جسامت از هم دیگر فرق دارن. بعد از راجع به وظایف ساقه ما معلومات به دست آوردیم که ساقه بدن نبات را سوار نگه میداره، ساقه مواد را از بین ریشه و برگ انتقال میده و همچنان ساقه مواد را ذخیره میسازه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. میاییم چند سوال برتان کارخانگی میتونم که با حل کردن ازش ما میتونین که با درک و فهم عمیق جلسه امروزی پی ببرین. خب سوال اول، انتقال مواد در نباتات تخمدار را تشریح نمایید. سوال دوم، حجرات محافظ و طرق را تشریح نمایید. سوال سوم، وظایف ساقه را نام برید. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی ما. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند نگهدار تک تک.